بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در نسخ آیات قرآنی است. چون شناختن ناسخ از منسوخ از شرایط اولیه افتاء و قضاء است، لذا اون شخص که در کوفه قضاوت می کرد، حضرت از او سؤال کرد: اتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا. قال فقد هلکت و اهلکت، هم گمراه شدی و هم گمراه نمودی. چگونه قضاوت می کنی؟ خلاصه فتوا و قضا مبتنی بر شناخت مسئله ناسخ و منسوخ در قرآن است، ولذا کتاب در زمینه ناسخ و منسوخ قرآن زیاد نوشته شده. در هفته گذشته مطالبی که گفته شد، یکی تعریف نسخ بود که در صفحه 270 تعریف نسخ را چنین کردیم: رفع تشریع سابق کان یقتضی الدوام حسب ظاهره به تشریع لاحق. این تعریف نسخ بود. در صفحه بعد حقیقت نسخ را گفتیم. نسخ به معنای تجدید رأی، نشأت رأی جدید، یعنی رأی تازه پیدا شده، قبلا مغفول عنه بوده، مثل این تبصره هایی که امروزه ما بر قوانینمون می نویسیم. اینجور باشد مستحیل علی الله. پس نسخ حقیقتش چیست؟ حقیقتش این است که این حکم از اول محدود به امد خاص بوده است، لکنه خفی علی الناس ثم ظهر، که در واقع تشریع لاحق ظاهر کننده مطلبی است که ده. در صفحه 272 فرق بین نسخ و بدا. نسخ و بدا هر دو تبدیله. اگر به معنای حقیقیش باشد، هر دوش بر خدا محال است، که نسخ در تشریع و بدا در تکوین. و به معنای حقیقی که ما قائل هستیم، نه، هر دو ظهور بعد الخفا است، که البته این ظهور به وسیله خدا انجام می گیرد ولذا به او نسبت داده می شود. یعنی کان خفیاً علی الناس، چه این امر تکوین یا این امر تشریع، فا فاظهره الله. پس فرقی بین نسخ و بدا نیست جز در اینکه نسخ در تشریع است و بدا در تکوین، و الا هر دو یک حقیقتن. در صفحه 274 فرق بین نسخ و تخصیص، اینا مطالب گذشته است مرور میکنیم. تخصیص رفع الحكم عن بعض افراد الموضوع، این تخصیص. اما نسخ رفع الحكم عن بعض ازمان. ببینید فرق بین نسخ و تخصیص اینه که تخصیص نسبت به ازمان است و تخصیص نسخ راجع به ازمان است و تخصیص راجع به افراد. چون حکم منسوخ ظاهر اطلاقش عموم ازمانی دارد، همچنانی که هر حکم عامی به ظاهرش عموم افرادی دارد. هر عامی، هر حکمی که به طور مطلق صادر می شود، یه عموم ازمانی داره یه عموم افرادی داره. اگر راجع به افرادش قیچی شد، این اسمش تخصیصه، ولی اگر راجع به ازمان، این اسمش نسخه. پس کما ان نسخ، نسخ تخصیصون فی الافراد، تخصیص هم میشه گفت نسخون فی الافراد. اینا مانند هم هستن، جز این که یکی نظر به ازمان دارد دیگری به افراد، ولذا نباید به یک دیگر اشتباه بشه. این هم مطلب 274. حالا رسیدیم به شرایط نسخ. ما امروز انشاءالله دو تا موضوع را بحث بکنیم، یکی شرایط، دوم انواع و اقسام نسخ. شرایط نسخ که ما اینجا در حدود 5 شرط نوشتیم. شرط اول تحقق تنافی بین تشریعین، صفحه 275. یعنی اولین شرط در نسخ آن است که بین دو تشریع تنافی وجود داشته باشه، زیرا اگر تنافی نداشت این نسخ یعنی چه؟ خب اون حکم به جای خودش باقیه، حکم دیگرم به جای خودشه. منتها این تنافی یه وقت ذاتیه. ذاتی یعنی چه؟ یعنی بین خود این دو حکم بینه که تنافی هست، مثل آیات صفح فصفحو، به مسلمان ها دستور بود فصفحو، جنگ نکنید، ستیز نکنید، بگذرید. صفح یعنی رو صفحه وجه را برگردونین، جسارت میکنن، تعدی میکنن مشرکین، شما رو برگردونین، یعنی چشم‌پوشی کنید. خب این آیات با آیات اقتل المشرکین حیث وجدتموهم تنافی داره. ولذا آیات قتال طرن ناسخ آیات صفح هستن، تنافی هم بیان است. خب اون وقت چی میخواییم بفرمایید؟ من که به عکس میگم، میگم باید به حتی زمان نداشته باشه. حکم سابق اگر حکم لاحق نمی‌آمد ادامه داشت یا نداشت؟ پس با آمدن حکم دوم تنافی حاصل میشه. یعنی اگه بخواد حکم اول باقی باشه، حکم دومم حالا اومده قابل جمع نباشن. مقصود من از تنافی اینه. توجه فرمودی؟ مقصودم اون تنافی که در منطقه نیست. یعنی از اون حکم سابق که 5 سال پیش مثلا تشریع شده است، اگر بخواد هنوز ادامه داشته باشه و این حکمم که امروز آمده اینم بخواد ثابت باشه، مسلمانان نمیدونن تکلیفشون چیه، چیکار کنن؟ صفح کنن یا قتال کنن؟ مقصود این است. نه، به طور کلی بوده. یعنی مشرکین به طور عموم که متعرض شما میشن، شما کارشون نداشته باشید. این آیه میگه هر جای مشرکیدی بگیر بکش، معطلش نکن. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم یا کافتن. اینا دیگه اصلا با قضیه صف جور نمیاد. بله، اصلا میگه هر جای مشرک دیدی بکشش دیگه، معطلش نکن. این قابل جمع نیست با آیات صف، یه حساب شخصی هم نیست، چون نه ایذای اونها رو حساب شخصی بوده، چون اونها اگر اذیت میکردن یه مسلمان را، چون مسلمان است پس این ایذایش نوعی میشه، نه اینکه شخصی. خب به شما ارشاد به این که عرض کردیم این تنافی، تنافی ذاتیه، یا تنافی ذاتی نباشه، تنافی به دلیل خارجی. مثلا به شما ارشاد به این که امروزم فقها این جهت گاهی متعرض میشن. مثلا اگر کسی با هواپیما اینجا مسافرت میکنه، اذان ظهر گفتن مثلا، درست؟ این شخص نماز ظهرش خوند، درست؟ چون عند دلوک شمس تجب صلاة الظهر، حرکت کرد هواپیما رسید جایی که 2 ساعت اونجا قبل از ظهره، ظهر شد، حال نماز واجب میشه برش یا نه؟ اون وقت فقها غالبا میگن نه. چرا نه؟ میگن چون اجماع داریم که 2 نماز ظهر در 1 روز بر مکلف واجب نیست. میگن شما استفاده از این میکنن. خلاص این مسئله گاهی اوقات تنافی از اجماع پیدا میشه. پس گاهی اوقات بین 2 حکم تنافی، چه منافات داره انسان 2 تا نماز بخونه؟ هم میگن نه این منافات، اجماع میگه نه 2 تا واجب نیست. حالا مثلا درباره مرئه متوفا عنها زوجها در قرآن 2 نوع آیات دربارش هست. یکی این که در خانه بمانن تا 1 سال و از اموال شوهر متوفا ارتزاق کنن، این یه آیه است. متاع الی الحول، متاع تمتع و بهره‌گیری از زندگی، این یک حکم. حکم دیگر این است که عده 4 ماه و 10 روز و از اموال شوهر 8-1 یا 4-1، اینم حکم دوم. خب حالا یعنی این مسئله ارث و مسئله عده یک طرف بگیرید، اون حکم اولم یک طرف، آیا اینا با هم تنافی داره ذاتن؟ نه، چون ممکن است که مستحب باشه یا واجب حتی ممکنه باشه که این تو خونه بمانه، از خونه بیرونش نکنن تا یه سال و از زندگی شوهرش هم بهره ببره، در عین حال ارث هم ببره و عده‌ای هم که باید نگر بداره برای شوهر کردن 4 ماه و 10 روز، هیچ با هم منافات نداره. اما نص خاص آمده که خیر، اون حکم اول 1 سال عدش بوده، این حکم دوم عده رو میگه 4 ماه و 10 روز. اون حکم اول که میگفت که تمتع کند، استفاده کند از اموال شوهر متوفاش، این ارثش همین بیشتر نبوده، یعنی ارث زن از شوهر همینه، 1 سال بخوره از اموال شوهر، این ارثش بوده. پس این آیه‌ای که میگه 8-1 یا 4-1 ارثش معین کرد. با این دلیل معلوم شد که این دو حکم با هم تنافی داره، بالاخره عده یا 1 ساله یا 4 ماه و 10 روز، عده میگم ارث یا تمتع یک بهرهگیری 1 سال بهره خوردن اموال از چیز است، یا مثلا 8-1 از اموال برداره بره پیکارش. میخوام بگم که خود تشریع سابق با تشریع لاحق ذاتاً تنافی بینشون نیست، ولی ما با دلیل خاص یعنی با ورود نص از معصوم علیه السلام این یک، و نیز اجماع فقها این دو، با این دو دلیل فهمیدیم که آیات بعد ناسخ آیات قبله. پس تنافی گاه ذاتی است گاه به دلیل خارج، ولذا بین آیات انفاق و آیات زکات تنافی اصلا وجود نداره. چرا؟ چون انفقوا فی سبیل الله به قوت خودش باقی است تا الان و منافات نداره، که زکات هم که مال معینی است در اشیاء معینی اینم واجب باشه، و چون منافات نیست نمیتونیم بگیم آیه زکات این ناسخ آیات انفاقه. آخه گفتن ها، گفتن قبل از آنی که زکات واجب شود مسلمان ها مکلف بودن که در مواقع ضروری از اموال خود دریغ نکنن برای کمک به دولت. انفقوا فی سبیل الله مقصود اینه، یعنی این دولت اسلامی که پیغمبر اکرم تشکیل داد، خب نیان دولت قوامش به مال است، این مال را کی باید به عهده بگیرد؟ ملت. چرا؟ چون دولت میخواد خدمت به ملت بکنه، پس خود ملت باید هزینه خدمات را بپردازه. وقت میگن قبل از آنی که زکات واجب شود، واجب بود که هر اندازه دولت نیاز داره، جنگ نیاز داره، کارهای عمرانی هر کس مردم بدن دیگه، باید بدن. بعد این نسخ شد به این که نه، فقط در امور خاص، میفهم این چرز کنم؟ فقط در یه امور خاص، اونم 10-1 یا 20-1 طبق مقرر باب زکات، این دیگه اون حکم نسخ کرد. ما میخواییم عرض بکنیم که نه، اون حکم اول به قوت خودش باقیه، این حکم دوم به خودش چرا؟ چون چه منافاتی به هم دیگه داره؟ نه منافات ذاتیست نه منافات به دلیل خارجیه. لذا اگر ما بگوییم مالیات که دولت طبق نیاز بر مردم فرض می کند واجب است، به همون آیات انفاق فی سبیل الله که فرض کرده تمسک می کنیم. آیات زکات که ناسخش نیست، لذا نمی تونیم این را بگیم ناسخ. خب این شرط اول که باید بین ناسخ و بین منسوخ تنافی یا ذاتی یا به دلیل خارجی وجود داشته باشه. من عرض میکنم اگه حکم وجوبیش رو بگیریم منافات نداره. خب شرط دوم، ثانیاً ان یکون التنافی کلیاً علی الاطلاق لا جزئیاً و فی بعض الجوانب. تنافی کلی یعنی تباین بشه بینشون، اما اگه تنافی جزئی بود به نحو موجبه جزئیه، نه. چرا؟ چون قسم دوم که تنافی به نحو موجبه جزئیه همون تنافی است که بین عام و خاص است. وقتی که میگه اکرم العلماء، بعد میگه لا تکرم النحات، خب این تنافی هست، اما تنافی در بعض افراد اون حکم سابق است و لذا این ناسخ نیست. اینا ممکنه بفرمایید توضیح واضحه؟ نه، بسیاری از علما که کتاب در باب نسخ نوشتن حدوداً بیش از 2300 آیه را گفتن منسوخ است و غافل بودن که این نسخ نبوده، هر خاصی را هم گفتن ناسخ عام میشه و جزء منسوخات گرفتن. اینا در آینده مورد ابتلامون میشه. شرط سوم، صفحه 276، اینم دقت بکنید چون یک ظرافتی درش هست که باید توجه بهش بشه. شرط سوم این که حکم سابق، اون تشریع سابق خودش از اول محدود نباشه. یعنی اگه از اول اون مثلا و قاتل الذی تبغی حتی تفیع الى امر الله، دستور داریم که با اون فعه باقیه بجنگیم تا موقعی که خودش پشیمون بشه و بازگرده به حظیره اسلام. خب این حکم خودش محدوده، حدش معین کرده. خب حالا اگر اون فعه باقیه توبه کرد، وقت یه دستور میاد که به مقاتلین که دیگه جنگ نکنید، این دیگه ناسخ اسمش نیست. چرا؟ چون حکم اول خودش همین رو میگفت. پس یکی از شرایط اینه، اما گاهی اوقات تلمیح یعنی اشاره به عمد هست، عمد یعنی نهایت، تلمیح به عمد هست اما تصریح به عمد نیست. این از کدومه؟ اینا موارد شبهه است که در بحث نسخ اینا باید کاملا روشن بشه. بین علمای بزرگ در همین جاها اختلاف هست. تلمیح به عمد هست اما تصریح به عمد نیست. مثلا درباره زن، اگر اتت به فاحشه، درست؟ اون وقت آیه می فرماید در آیه شریفه که اونها را بزنید، ایذائشون کنید و اونها را زندانی کنید. حتی یتوفا هن الله، یعنی اونا رو زندانی کنید تا آخر عمر بمیرن، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خداوند یک راهی براشون درست کنه. خب اون راهی که درست شد چیه؟ و اون راه این است که اگر محسنه هستن رجم است، و اگر شرایط احسان جمع نیست جلد، خلاص بشه دیگه. این حکم دوم که جلد و رجم باشد ناسخ اون حکم قبلی بود، که قبل حکم قبلی این بود که آذوهما اذیتش کنی، یعنی بزنینشون، بعد اونها را کتک بزنین اونها و در خانه زندانی بشن. اما خب این جمله بود حتی یتوفاهن الله او یجعل الله لهن سبیلا، از این او یجعل الله لهن سبیلا تلمیح به امد هست، یعنی اشاره هست که این حکم موقته، این حکم دائمی نیست، در آینده یک راه دیگری خدا در نظر گرفته براشون که بعدم بیان شد. حالا میخوایم این مثلا نسخه یا نسخ نیست؟ ما عرض میکنیم نسخه. چرا؟ به جهت این که اگر این حکم دوم نمی‌مد، اون حکم اول اقتضای دوام و بقا داشت یا نداشت؟ تعریف نسخ برش صادقه. گرچه در اون حکم اول تلمیح به ناسخ و به امد هست، اما چون تصریح نیست حکم اول دوام داره، و ما گفتیم هر حکم سابقی که به حسب طبعش اقتضای دوام دارد تا ناسخ نیامده، وقتی ناسخ میاد این اسمش نسخه، و ما نحن فیه این عنوان صادق است. پس ما این را نیز از باب نسخ میدانیم. شما هفته قبل تشریف نداشتید مثلی که ما عرض کردیم، امروزم که باز اشاره کردم، اصلا نسخ حقیقتا نیست، ما نسخ نداریم، به ظاهر نسخه. خداوند اون حکم اول را که تشریع کرد از اول میدونست که 3 سال بیشتر مدت نداره، منتها مدتش را نگفت لمصلحت. تمام نسخ ها اینجوریه فی علم الله. اصلا ما حکمی که لذا گفتیم تشریع سابق به ظاهری اقتضای دوام داره، ولی به واقعی فی علم الله معلوم است که امدش چه وقته، منتها ما نمیدونیم. اشاره هست به نسخ، اما اگه نمی آمد اون آیه بعدی آیا این حکم دوام داشت به طبعه املا؟ خلاص شد همین. پس صرف اشاره به درد نمیخوره. رابعا شرط چهارم، ان یتعلق النسخ بالتشریعیات، نسخ در شریعت است، در تشریعات است، در تکوینیات نسخ نیست، یا در اخبار گفتن بعضی ها. مثلا این آیه شریفه یه جا فرموده ثلتون من الاولین و ثلتون من الاخرین، و گفتن این ناسخ آیه ایست که میگه ثلتون من الاولین و قلیلون من الاخرین، یعنی تو اون آیه قبلی ثله و قلیل گفته، در آیه بعد عبارت عوض کرده، گفته ثلتون و ثله، پس این ناسخ اونه. اینا یه مطالبی است که نمیشه پذیرفت، چون چه ربطی به تشریع داره؟ این عالم مربوط به عالم قیامت، اخبار از آینده است که چنین چنان میشود. گاهی اینجوری میگه، گاهی اونجوری میگه، تفنن در عبارت که اسمش نمیشه گذاش نسخ. و اصالتاً چرا تو به عالم تشریع داره؟ و گفتن ها جزء آیات ناسخ و منسوخ شمردن اینا را، که ما اینا را زیرابش میزنیم، اینا جزء ناسخ و منسوخ نیست. نسخ باید در تشریعیات باشد. باز رو همین منوال تمام احکامی که آمده است، احکامات، احکام الزامی نسبت به اصل اباحه، آیا ناسخ هست؟ اباحه اصلیه اسمش میذاریم. اباحه اصلیه این یک حکمی است که به تشریع شارع نیست. هر چیزی به طبع اولیش انسان آزاده، مطلقه، کل شیء مطلق، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. خب این معناش چیه؟ معناش این است که خلق لکم ما فی الارض جمیعا، معناش این است که انسان را خداوند در این زمین آزاد خلق کرده، پس انسان در تمام تصرفاتش آزاده، جز هرچی که بیاد جلوگیر بشه. کل شیء مطلق آزاد حتی یرد فیه نهی. میخوایم ببینیم این کل شیء مطلق این حکم شرعیه؟ نه، این حکم عقلیه. یعنی این اباحه اصلی ذاتی اشیائه، در اصل خلقت اینجوری است. لذا اگر حکمی براءت بیاد، این اسمش نباید بذاریم نسخ، لأن النسخ تشریع به تشریع، نه اینکه صرف هر تشریعی اسمش ناسخ بگذاریم. خب خامساً شرط پنجم، صفحه 277، التحفظ على نفس الموضوع. ناسخ و منسوخ باید روی یک موضوع بار شده باشن، ولی اگر تبدل موضوع شد، نمیشه گفت این حکمی که بعد به سبب تبدل موضوع اومده ناسخ اون حکم قبلی است. مثلا آیه الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، اینو بگیم منسوخ است. ناسخش چیه؟ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. نه آقا، این ناسخ و منسوخ نیستن. چرا؟ چون کسی که کتمان میکنه، کسی که پارو حق میذاره، این موضوعاً با کسی که توبه میکنه و مفاسدی را که انجام داده تدارک میکنه و اصلاح میکنه، این عوض شده. نمیشه بگیم اون وقت که گناهکار بود حکمش چنین بود، حالا که توبه کرد اون حکم رفع شد، یعنی نسخ شد. نه، اسمش نسخ نیست، گرچه بعضی ها گفتن. و همچنین اگر چنون که یک حکم ثانوی آمد، اضطرار، تقیه، خب حکم عوض میشه دیگه. اما عوض شدن حکم با تبدل موضوع است، ولذا با تروو عناوین ثانویه و تبدل حکم اسمش را نسخ نمیگذاریم و احکام نسخ جاری نیست. سلام علیکم و رحمت الله. این به شما عرض شود به این که شرایط نسخه. پس نسخ دارای پنج شرط است که انشالله هفته آینده بریم سر مسئله اصناف و انواع نسب. و السلام علیکم و رحمت.